بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شما شاهد قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز هستید، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های معاند وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه را به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و از اپلیکیشن و از سایت این شبکه میتونید دنبال بفرمایید. در این هفته هم مثل هفته‌های گذشته در خدمت کارشناس عزیز این برنامه استاد بهرامی زاد خواهیم بود. برنامه امروز را از دست ندید، بسیار مطالب جذاب و عالی رو براتون داریم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید در خدمت
شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز، همه عاشقان اهل بیت علیهم السلام. انشالله که حال همه شما خوب باشه، ایام به کام باشه، ما خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست جناب استاد، خیلی متشکرم که تشریف آوردید. بینندگان عزیز و ارجمند، استحضار دارید که خب ما در جلسات گذشته به بررسی شبهات مختلفی پرداختیم، از جمله شبهاتی که حول حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شد، شبهاتی که حول همسران رسول خدا و ولادت حضرت بقیت الله جل الله تعالی فرجه الشریف مطرح شد و با ورود به ایام فاطمی بیشتر پاسخگویی به شبهات حول مباحث فاطمی خواهد بود. در این هفته هم خب طبیعتاً برنامه حول پاسخ به شبهاتی که حول فاطمی مطرح شده خواهد بود و مطالب بسیار عالی رو این هفته خواهیم داشت. نه بسید اگر اجازه بدید کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
شما یه مطلب بپرسید، امروز یک کاریکاتوری از رسول الله در دانمارک و در فرانسه و در هر جای دیگر کشیده میشه، دنیا هم زلزله میفته، مسلمان ها اعتراض میگیرن. دختر رسول الله یکی از چهار دختر کاهوی میان، تنها دختر رسول الله، دروغ میگن، دختر رسول الله ترور بشه، کشته بشه به تعبیر آقایون، و خود حضرت علی فرار کنه. در کتب خودشون هست که حضرت علی فرار کرد، متوجه شد که عمر حمله کرده به خونه، گفت اینجا جای من نیست، فرار کرد. حضرت علی میگه والا فرار کرد، بحثا تاثیر گذاشته میشه، مهم نیست.
بسیار خوب ملاحظه کردید که این کارشناس وهابی مثل همیشه که عادتش هست شروع میکنه مسلمات تاریخ اسلام رو زیر سوال میبره و بازی با کلمات میکنه و فهم میکنه با این حرکات و ادابازی ها میتونه مثلا مخاطبین رو مطیع خودش کنه یا مثلا مخاطبین حرفش رو قبول کنن. در خدمتتون هستیم.
بله بیننده‌های عزیز، یکی از مهمترین روش‌های جنایت رسانه‌ای شبکه‌های وهابی جابجایی جلاد و شهیده. ببینید صورت مسئله را بیننده‌های تصور بکنید. خب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته، خانواده ای از ایشون به جای مونده، یک دختری که خب این دختر سیده زنان عالم هستیه، این دختر کوثره، تنها نسل پیغمبر تنها از وجود مبارک ایشونه، این دختر کسیه که رسول خدا ماها جلو در خونش وای میستاده سلام به این خانواده میداده به عنوان اهل بیت. این خونه از با فضیلت ترین خونه هاییه که از این خونه ها دعا و ذکر و ورد الهی همیشه به آسمان ها میره، فرشته های عالم هستی به این خونه نگاه میکنن. خب صورت مسئله چیه؟ بعضیا اومدن جمع شدن، تصمیم گرفتن خلافت مسلم امیرالمومنین علیه السلام را قصد کردن و اومدن نقشه ریختن، هجوم به این خونه کردن. اصلا حالا من کاری با بحثای سیاسی ندارم، پیغمبری که اینها را از رذیلت ترین مقام ها به بالاترین مقام ها رسونده، حالا یه دختری از خودش به جا گذاشته، اینها صحابه‌ای که ادعای همراهی با پیغمبر داشتن، تردیختن، هیزم آوردن، داد و هوار را انداختن، تهدید کردن، اونم به بدترین شکل ممکن. بعد این کارنشناس شبکه وهابی جای جلاد و شهید عوض میکنه. خب اگه یکی بیاد جلو در خونه شما به شما فحاشی بکنه، داد بیداد بکنه، آبروی شما رو بخواد ببره، لگد به در خونه شما بزنه، اینجا کی باید مدعی باشه؟ کی باید شاکی باشه؟ خب اینا مثل آب خوردن میان به امیرالمومنین علیه السلام جسارت میکنن، میگن ایشون فرار کرد. ببینید صورت مسئله را، به جای اینکه بیان یقه اون کسانی که تهدید کردن فرزندان پیغمبرا بیان اونا را توبیخ بکنن، میان به مولا علی علیه السلام گیر میدن، اونم با بدترین ادبیات، سخیفترین ادبیات که بغض و کینه از این ادبیات نسبت به مولای متقیان میباره. تمام مسلمان ها، تمام فرق، این تواتر معنوی اصلا نرخ شاه عباسی تواتر معنوی تو کتاب های حدیثی و کتاب های اصولی اینه که میگن شجاعت امیرالمومنین علیه السلام، جنگ های امیرالمومنین و محدثین و اهل کلام و علمای اصول دیدن، دیدن این جنگ ها همش دلالت بر شجاعت امیرالمومنین داره، پس شجاعت امیرالمومنین علیه السلام یه چیز قطعیه. حالا کسی که شجاعتش مثل شده تو کتابها، این آقا میاد به ایشون اتهام فرار از معرکه را میده. این نکته اول ما بود. نکته دوم ما اینه که ایشون به قول شما هیچ مستندی برای حرفای خودش هیچ موقع ارائه نمیده، فقط میگه در منابع شیعیان اومده،
صرف ادعا.
بله صرف ادعا،
در مقام اثبات هیچی.
بله من حالا خواستم بگشتم نگاه کردم دیدم خب ایشون گفت که در منابع شیعیان این بحث مثلا به خیال خودش فرار امیرالمؤمنین علیه السلام در ماجرای حمله اومده. شبکه‌های حضرات رو سرچ دادم، کانال‌هاشون رو سرچ دادم، یه سند تونستم پیدا بکنم ببینم اینا واقعا مستمسکشون چیه. روایت توی کتاب‌های حدیثی ما هستش، امالی شیخ مفید، دوستان تصویر نشون بدید، امالی شیخ مفید، کتاب چاپ دارالتیار الجدید، صفحه 49، مجلس ششم، حدیث شماره 9. تنها مستندی که تو کتاب‌های تو کتاب‌های ما اومده و اینا به زعم باطل خورشون استناد دادن اینه. خب کتاب امالی شیخ مفید کتابیه که اینها دوره هم جمع می‌شدن با شاگردانشون، شیخشون حدیث میگفت، اینا مینوشتن.
بله.
بله. حالا اینها هیچ لزومی نداشتن که حتما از طرق امامیه روایت نقل بکنن. متعدد صدها روایتی که تو کتاب امالی شیخ مفید، امالی شیخ صدوق وجود داره از طرق اهل سنته. قبلا ما گفتیم علمای ما بن‌بست فکری نداشتن، به منابع اهل سنت برای اثبات عقاید و دیدگاه‌های خودشون استدلال می‌کردن. این روایت هم همینه. روایت طریق شاکیمو نگاه بکنیم، طریق اهل سنته، طریق شیعه نیست که اونا بتونن علیه ما استدجاج و استدلال کنن.
قاعده الزام پیر جلسه بله. گذشته فرمودید که برای بله. نفس الزام
روایت خب داره که ابن لهیعه، ابن لهیعه استاد امام شافعی از بزرگترین علمای اهل سنت و محدثینشونه. ابن لهیعه روایت میکنه تا میرسه سند به مروان ابن عثمان. خب مروان ابن عثمان هم که تکلیفش معلومه کیه. میاد ایشون مطرح میکنه که فکر کنم اونجوری که تو ذهن منه از راویایی که وابسته به جریان بنی امیه هستش. حالا اینم یه مقدار شک دارم. ایشون خودش میگه که میگه وقتی که مردم بیعت با ابوبکر کردند، خب امیرالمؤمنین علیه السلام و چند تا از صحابه دیگه اینا داخل در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن، اینا با ابوبکر بیعت نکردن و معترض بودن و از خانه تحصن کردن، خارج نمی شدن. خب عمر ابن خطاب اومد گفت که این خونه را آتش بزنید، ازرم علیهم البیت نارن. ببینید تهدید، نمیاد بگه که چرا تهدید کرد خونه حضرت علی را آتش بزنه، اینا رو نمیگه اصلا، اینا رو نمیگه. میگه خب اینا خارج نشدن، بعد اینا درگیری صورت گرفت، زبیر شمشیری که با اون از پیغمبر دفاع میکرد با اون شمشیر زبیر خارج شد. خلیفه اول ابوبکر برگشت گفت که علیکم بالکلب، این سگا بگیرید. ببینید ادب حضرات رو ملاحظه بکنید نسبت به هم دیگه. میگه خب اونایی که مهاجمین به خانه حضرت علی علیه السلام بودن حمله کردن سمت زبیر، پاش پیچ خورد افتاد زمین، شمشیر از دستش گرفتن. بعد ایشون توضیح میده صفحه 50، میگه ماجرا اون که شمشیر شکستن، ماجرا به اونجا رسید که روایت مستندشون حضرات اینه، میگه و خرج علی ابن ابی طالب علیه السلام نحو العالیه، عالیه قسمتی از شهر مدینه بوده. میگه امیرالمومنین علیه السلام از خانه خودش خارج شد، رفت سمت اون قسمت شهر مدینه. خب خرج علیون، خارج شدن، آیا یه کسی که یه ذره انصاف داشته باشه به معنی فراره؟ شما ببینید، تصور بکنید صورت مسئله را، خونه شما را حمله کردن، آتیش زدن، دود از خونه شما بلند میشه، تو اون خونه شما دو سه تا کودک وجود داره، امام حسن هست، امام حسین هست، یک زنی هست، چند تا دختر هست. خب شما به عنوان یک مرد باید چیکار بکنی؟ اینجا که معرکه نیست که، امیرالمومنین مرد معرکه های میدانه. اگه خیبر باشه در خیبر رو میکنه، اگه احد باشه یک تنه جلوی همه دشمنا وای میسته، اگه بدر باشه خودش جلوی یه لشکر وای میسته به دستور پیغمبر. ولی اینجا خونشه، اینجا ظالمانه طرف مقابلش مسلمان نماها حمله کردن بهش. خب اینجا چی کار بکنه؟ معرکه جنگ نبود که، حمله کرده بودن به خونش. میگه که علی ابن ابی طالب رفت بیرون، یکی از صحابه اونجا گفت یا امیرالمومنین اینجا چی کار میکنی؟ میگه اینها خواستن خانه من آتش بزنن. ابوبکر رفته بالای منبر، دارن باهاش بیعت میکنن، اینا میخوان خونه منو دارن آتش میزنن. بعد ما تو روایات دیگه داریم که امیرالمومنین علیه السلام جان دختران خودش و جان حسنین علیه السلام رو نجات داد. خب حالا خود صدیقه طاهره میتونست از اون خونه بری بیرون مثلا با اون شکل خیلی فظیع آتش مثلا نگیره و با حالت آتش شهید نشه، ولی کودکان چی؟ بچه های 3 ساله، بچه های 5 ساله، 6 ساله، اینا رو باید پدر نجاتشون بده. ببینید دوستان چقدر حقیقت تلخه. امیرالمومنین میخواد بچه های خودشان نجات بده، بچه های خودش از خونه برد بیرون، این وهابی ناسبی اومده اتهام فرار به امیرالمومنین زده. ببینید اوج نامردی و اوج ناسبیگری این حضرات با اهل بیت علیهم السلام مشاهده کنید. بعد همین ثابت ابن قیس میگه که، میگه یا علی من فدات میشم، من میام جنگ میکنم حق شما رو بگیرم، جلوی این کسایی که به خونه صدیقه طاهره حمله کردن بگیرم. امیرالمومنین علیه السلام، الان ماجراهاش طولانیه، ما نمیخوایم اینجا وارد بشیم. این تنها مستند بود که حضرات شبکه‌های اجتماعی تو کانال‌ها و پیجاشون میام بهش استدلال میکنن. اوج نامردی و اوج خباثت رسانه‌ای حضرات از همینجا معلومه. خب اینا رو ما مشاهده میکنیم، اینا رو ماها میبینیم، در حالی که تو منابع روایی دیگه شیعه هم هستش. اینجوری نبوده که مولای متقیان به خونش حمله کردن ایشون برخورد نکنه. ایشون یه عهدی با رسول خدا صلی الله علیه و آله داشت، به اون عهد پایبند بود. ببینید بیننده‌های عزیز، روایت معتبر در کتاب سلیم ابن قیس هلالی ما داریم. خب این سلیم خودش تو در دیدگاه شیعه از صحابه هستش، ایشون مفصل ماجراهای حمله به بیت صدیقه طاهره را اومده تو این کتابش نقل کرده. در صفحه 150 ایشون همون ماجراها را مطرح میکنه، میگه عمر آمد خانه صدیقه طاهره را آتش زد، میخواست وارد خانه بشه. مفصله، وقتی که بدون اجازه این خانه وارد خانه شد، فوسب علیون، امیرالمومنین بلند شد، فاخذ به تلابیبه، یقه عمر را گرفت، کوبیدش زمین. خب برخورد بسیار شدیدی با خلیفه دوم انجام داد و میخواست خلیفه دوم رو بکشه. خب این برخورد امیرالمومنینه، اینها اصلا اینا را در نظر نمیگیرن و فقط میان اوهام ذهنی خودشون، اون جسارتهایی که توی ذهن خودشون هستش به مخاطب القا میکنن. حالا نکاتی بود که اینجا برای پاسخ به این شبه ما مطرح کردیم.
خیلی متشکرم جناب استاد. پس اگه بخوام یک جنبندی بکنیم، جریان از این قرار هستش که خب الان این روایتی که این آقای عقیل بیعقل، این کارشناس وهابی، داره بهش استناد میکنه، خب یک روایتی است که در کتب شیعه اومده، اما از طریق قاعده الزام و اسکات خصم و قاعده الزام هم که جناب استاد جلسات گذشته توضیح دادن، قاعده است که طرف برای اثبات مبانی مذهب خودش میاد مطالبی که در مذهب خودش ثابت هست رو از کتب مخالفین ثابت میکنه. خب اینجا هم دقیقا همینجوری بود، یعنی علمای شیعه اومدن منباب این قاعده اون روایات را آوردن تو کتابشون، در صورتی که این روایات هیچ حجیتی برای شیعه ندارد. نکته دوم اینکه جناب استاد فرمودن شخصی سند روایت ضعیف هست، شخصی به نام مروان بن عثمان در این سند است و بعد هم کلن یک جا بیشتر در منابع شیعه این وارد نشده. این آقای کارشناس وهابی این آقای عقیل بی عقل دوباره مثل همیشه بی عقلی به خرج داد و اومد به جایی که بیاد به یک چیزی استناد کنه که اعتقادش هست به یک چیزی استناد کرد که فقط یک بار اومده، سندش هم ضعیفه و ما به قاعده الزام آمده است. کلیپ دوم رو با هم دیگه ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
مهم اینجاست که مسلمانان اون وقت یک نفر، آقا سلمان کجا بود؟ میترسی سلمان کشته بشه؟ کشته بشه در راه دفاع از دختر رسول الله است. بلال کجا بود؟ ابوذر کجا بود؟ خب اینا 23 سال هر چه رسول الله فرمود به جنگی جنگیدن، با پای برهنه، با دست خالی، با هر چی بود جنگیدن. یعنی اینا مثلا بعد از 23 سال جنگ یه دفعه نتونستن بگن چرا دختر رسول الله را کشتید.
بسیار خوب، دیدید که شبهه‌ای که باز این کارشناس وهابی آقای عقیل بی عقل مطرح میکنه، بهتره بگیم کارنشناس وهابی. فقط پیش از اینکه ما بریم سراغ پاسخ به شبهه، ما تماسی داریم، بیننده پشت خط هستن جناب آقای آقا روح الله. سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، عرض سلام و خدمت دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
سلام
علیکم. ممنون آقا روح الله، خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
من ببخشید تصویر شما را ندارم، خب چون از طریق اینترنت دارم نگاه میکنم تصویر شما خیلی دیر برام پخش میشه. میخواستم در رابطه با فرارهای عمر بن خطاب یه مطالبی را اگه امکانش هست براتون بگم.
بفرمایید، در خدمتتون هست.
حالا این زهادیت و جماعت اهل سنت ادعا دارن که عمر بن خطاب اشد و علال کفار هست و فرار نمی کنه و فلان و بهمان و در مصادیقش مثلا خود استناد میکنن به آیات قرآن، با آیاتی که هر سال جهاد میزنه، هر سال صحبت میزنه. یعنی رابطه اینها میگن که بله عمر اشد و علال کفار بود، جهاد کرد، فلان کرد، بهمان کرد و بعضی از آیات را نسبت میدن به صحابه و مخصوصا عمر ابن خطاب. حالا عمر ابن خطاب در جنگ احد فرار کرده، در جنگ احد فکر کنید تا من چیزش پیدا کنم، آقای تبری توی تفسیر خودش جلد 7 صفحه 327 میگه که عمر در روز جمعه هنگام خطبه خواندن سوره آل عمر را، سوره آل عمران را میخوان تا رسید به این آیه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، که اینجا بود که عمر خودش میگه قال لما كان يوم احد هزمناه، میگه علاوه بخشید من کارگری بیش نیستم، من نه تحصیلات حوزه دارم نه دانشگاه ندارم، امکان داره بعض از کلمات یا کتب را من اشتباه بگم. این اطلاعات هم
مشکل نیست، شما بفرمایید میکنیم انشاءالله. اینجا
میگه لما كان يوم احد هزمناه فرارت حتى ساعت الجبل، میگه در روز احد ما همه فرار کردیم و فرار کردیم حتی ساعت تو جبل، میگه من داشتم از کوه احد داشتم بالا میرفتم، رأیتونی امزا که اننی اروا، میگه من خودم، من البته قصد توهین ندارم از اقرار خود عمر ابن خطاب است که میگه من مثل بز کوهی داشتم بالای کوه احد داشتم فرار میکردم. خود ابن تیمیه در تمجید از تفسیر طبری میگه که در کتاب نور ساله و فتاوا شیخ الاسلام ابن تیمیه جلد 13 صفحه 385 دارومش مکتب ابن تیمیه، خودش میگه که تفسیر محمد ابن جریر طبری میگه از صحیح ترین تفاسیر هستش. و یا خود آقای فخر رازی هست فکر میکنم که گفته که زمن المنحزمین انه عمر توی تفسیر خودش درباره فرار عمر ابن خطاب گفته.
به اینا اشاره نمی کنه، هیچ موقع مثلا نمیاد اعترافات خود خلیفه دوم بگه. بفرمایید آقا روح‌الله.
میگه در مفاتیح الغیب جلد 9 صفحه 398 میگه و من المنحزنین عمر، میگه عمر خودش از پیشگامان فرار بود، از فراریان جنگ احد خود عمر بوده که این خود البته این وهابیت به آقای ابو هشام رفاعی خودش اینا به آقای ابو هشام یاد میگیرن که این آقای ابو هشام شخصی گفته که این آقای ابو هشام یسرق الحدیث بوده که خود راوی همین مطلب خودش یسرق الحدیث بوده و آقای بکنم علی آقای شریفی بوده که توی یکی از برنامه خودش تصحیح 27 نفر از علمای علم رجالی اهل تسنن میر که این آقا را تصحیحش کردن.
حالا اینجایی که عرضه که بزننشون باشه معمولا یه تضعیفی میکنن راوی ها را.
یعنی قائلی است شنو آقا روح الله که میگن اصحاب الحدیث اذا شاء او احتجوا به و اذا شاء او ترکوا. اصحاب حدیث هر وقت یک روایت به نفعشون بود این روایت رو قبول میکردن، هر وقت به نفعشون نبود رد میکردن. بله میشتن.
خب بله
آقا استفاده میکنیم.
خودش اقرار کرده به قرار عمر بن خطاب که آقا که در یکی از کتب خودشون به اسم الحوالی الرد علی الخرافین محمد علوی مالکی صفحه 4 گفته که ول اقرار ول اعتراف به ید الادله، یعنی اقرار علما اعتراف علما در یک چیزی به خودش سید ادله هستش. این خودش حقیقت معروفه که خودشون هم اقرار کردن. و اما فرار بعدی عمر در خیبر و جنگ خیبر بوده. حاکم اگه این بالا دیاره بله جناب آقای حاکم در مستدرک خودش با سندی که خودش گفته که هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، آقای ذهبی هم توی تخلیص خودش گفته صحیح. میگه زمانی که عمر بن خطاب را پیامبر ملک فرستاد که قلعه خیبر فتح کنن، میگه که فقاتلوهم، میگه رفتن برای جنگ، فلم یلبسو، میگه مدتی نگذشت، یعنی در همون ابتدای جنگ ان هزم عمر و اصحابو تو عمر و اصحابش در همون ساعت اولیه جنگ اینا فرار کردن. فجاءو اینا اومدن در حالی که وجد بنونه، وجد بنونه از کلمه جدن میاد. جدن که والا من خودم تو لغت نمیده خدای نزیش کردم به معنی فرار و به معنی ترس و ببخشید از میخوام چیزی که در لغت نمیده خود اومده گفتن دیگه به معنی بزدلی هستش. میگه وجد بنونه، میگه عمر اصحابش را متهم به ترس میکرد و یجبنه هم، میگه و اونها هم عمر را متهم به ترس میکردن، یعنی طبق روایت
ایشون یعنی خودش منبع ترس بوده، یعنی هم خودش بله، میترسیده بله. هم ترسش را الغا، اونم تو وسط میدان جنگ فرمانده اون کسی که از طرف پیغمبر رفته شکست بخوره برگرده، خود دیگه اصلت بذاری یه جایی برو دیگه چرا بقیه را میترسونی؟
بله.
خب بازم نکته دارید آقا روح الله؟
بله این روایت ها که ما که به اهل تسنن اینا ارائه میدیم میگیم بفرمایید این هم فرار و طرف عمر بن خطاب، میگن که بله این یه تفسیر جنگی بود عقب نشینی بود، در حالی که متنش میگه که در ابتدای جنگ فرار کردن. این هزمو خودش همین معنی ترس و فرار اینا در کلمه انهزام خوابیده. اینا در ابتدای جنگ به علت ترس که یک لشکر از اصحاب خودش دیگه دارن اقرار میکنن، دارن متهم میکنن عمر بن خطاب را به قتل که این آقا در جنگ خیبر فرار کرده. و اما جنگ بعدی عمر بن خطاب در جنگ هنن میرسه بخاری جلده.
والا یه نکته دیگه من تو همین نکته بگم، خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه نفر اول و دوم و سوم فکر کنم میرن و شکست خورده برمیگردن، رسول خدا میگه که فردا پرچم و دست کسی میدم که کرارون غیر و فرار.
حالا نفر سوم که نبود اصلا.
بله.
در هیچ
میگه
جنگ
که نفر حالا فکر کنم سومی امیرالمومنین بود.
بله.
که پرچم دار میشه امیرالمومنین. بعد جالبه پیغمبر این نکته رو یه حالت تعریض و کنایه به فراریای قبلی میگه، میگه پرچم و دست کسی میدم که به شدت در جنگ برمیگرده هی حمله میکنه، کرار یعنی به شدت پشت سر هم به دشمن حمله میکنه، غیر و فرار اصلا اهل فرار نیست، اصلا پشت به دشمن نمیکنه به خلاف موردهای قبلی. خب نکته بازم دارید شما؟
همین مطلبی که شما گفتین کرار و غیر و فرار در جامعه الاحادیث اومده طبق نمفر شامله میشه 31092 این شماره حدیثش میشه. میگه پیغمبر ناراحت میشه از فرارش و میگه من این فردا پرچم را به دست کسی میدن که کرار و غیر و فرار، کرار هست هجوم میداره حمله میکنه فرار نمیکنه، یفتح الله علی یدیه، این یفتح الله علی یدیه متن بخاری هستش. بخاری صفحه 741 حدیث 3009 میگه لآتین رأی تا قدم رجل رجلان یفته الله علی یده، میگه من فردا این پرچم را به کسی میدم که خداوند با دستان خود با دستان این آقا فتح میکنه. یعنی فعل خدا، امر خدا در دستان مولا علی علیه السلام جاری میشه. بعد در ادامه میگه یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، میگه هم خدا و پیامبر دوستش دارن و هم خدا علی پیامبر و رسولش رو دوست دارن. و اما فرار عمر در حنین
جناب آقای روح الله، خیلی متشکرم. ببخشید چون تایم برنامه یکم محدوده و وقت زیق هستش، نمیتونیم در خدمتون باشیم. خیلی متشکرم. بله احسنتون، بسیار عالی بود جناب آقای روح الله و الحمدلله که بینندگان شبکه حضرت ولی است چقدر مستند و دقیق صحبت میکنن مثل شبکه، همونطوری که یاد گرفتن در این سالها و خیلی ما لذت بردیم جناب آقای روح الله.
دست شما درد نکنه آقای روح الله، ان شاء الله که برنامه‌های دیگه هم از وجود این بیننده‌ها ما استفاده کنیم.
انشالله حتما.
انشالله که اجر شما با خود امیرالمومنین علیه السلام باشه. ممنون.
متشکرم جناب آقای روح الله که تماس گرفتن با برنامه خودشون و الحمدلله که بینندگان شبکه جهانی از ولی است و شیعیان اینقدر مستند و مستدل صحبت میکنن، همون سبکی که امامان شیعه علیه السلام به پیروانشون یاد دادن در مجادله با مخالفین مذهب شیعه. خب جناب استاد، شنیدید جناب صحبت‌های جناب آقای روح الله رو؟ اگر که حالا مطلبی دارید بفرمایید. و این کلیپ که این کارشناس وهابی، کارنشناس وهابی آقای عقیل بی عقل هم صحبت میکرد و شبه مطرح میکرد، اون رو هم دیدیم، در خدمتون هستیم.
شبه دومی که مطرح کرد ایشون اینه که، الان من موضوع شبه رو یه بار مطرح بکنم، یه مقدار فاصله شد، میگه که صحابه و یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که سالها در جنگ ها پیغمبر رو کمک کردن، اینها در واقعی هجوم به خانه صدیقه طاهره و شهادت ایشون اینا کجا بودن؟ یه فکر میکنه بعد مثلا اینا خب هیچکی نیومد، بعد هجومی هم اتفاق نیفتاد، چون اونا مثلا تو تاریخ چیزی دست ما نرسیده. پاسخ به این خیلی روشنه. صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مستند به آیات قرآن که الان چند تاش دوست عزیز ما اشاره کرد و مستند به روایات قطعی، حتی در زمان خود پیغمبر اینا از جنگ ها فرار میکردن. خب خیلی ما روایات متعدد داریم که اینها حتی در نماز جمعه پیغمبر، خب پیغمبر اکرم داره خطبه میخونه، یه صدای یه تجارتی میاد، مثلا دارن اونجا برفرض شما تصور بکنید چهارشنبه بازاره، یکی اومده مثلا داره سیب زمینی میفروشه، خب اینا به محض اینکه صدای یه بازاریا میشنون، صدای یک فروشنده رو میشنون، همه ول میکنن میرن غیر چند نفر انگشت شمار. ببینید صحابی که به خاطر یک قرون 2000 مال دنیا خطبه پیغمبر رو رها میکنه، پیغمبر رو تنها میذاره، شما از این صحابی انتظار داری که بیا جون خودش رو برای دختر پیغمبر هزینه بکنه؟ خیلی روشنه که از کوزه همان تراوت که در اوست. اون کسایی که در جنگ احد و در جنگ حنین و در جنگ خیبر فراری بودن، خب اینجا اگه دشمن حضرت زهرا سلام الله علیها نباشن، اینجا هم فراری میشن. بعد متعدد ما داریم، چند تا آدرساشون رو دوستان خدمت بیننده های عزیز مطرح کردن. بعد حالا کسی که اهل بدعت باشه، کسی که مستند به روایات صحیح بخاری اهل جهنم باشه، آیا کسی که بدعت گذار میتونه از حق صدیقه طاهره دفاع بکنه؟ خیلی. این که خودش بدعت گذاره، خودش اصلا داره با خداوند تبارک و تعالی دشمنی میکنه. بدعت گذار یعنی همین. اینم که ما میگیم مستند به روایات خود معتبر اهل سنت، صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، خب روایات معروف متواتر صفحه 16-33 چندین حدیث اینجا هست. خب اینجا خود روایت گفته که روز قیامت شده، پیغمبر رفته دنبال صحابش، این صحابه همه دارن میرن سمت جهنم، پیغمبر میگه خدایا اینا رو دارید کجا میبرید؟ اونجا فرشته الهی به پیغمبر میگه شما نمیدانید چه بدعتهای بزرگی اینا در دین ایجاد کردن. صحابه بدعت گذار، اونم میگه اکثریتشون، میگه فلا اراه و یخلص منهم الا مثلا حمل النعمه، میگه اینها غیر تعداد انگشتان یک دست، خب تعداد خیلی خیلی محدود، اینها اهل نجات نیستن، همه جهنمی هن. روایت صحیح بخاریه. کسی که جهنمی باشه، کسی که بدعت گذار باشه، آیا میاد از حق صدیقه طاهر سلام الله علیه دفاع بکنه؟ به ما نگید هزاران صحابه کجا بودن. هزاران صحابه جهنم بودن بر اساس روایت صحیح بخاری، هزاران صحابه فراری بودن بر اساس بازم روایات متواتر قطعی خودتون، هزاران صحابه به خاطر یک کیلو دو کیلو سیب زمینی پیاز پیغمبر رو ول کردن رفتن. همین حضرت زهرا هم ول میکنن میرن. یه دم به دقیقه به ما نگید صحابه 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 و صحابه این اوضاعشون. بعدش یه نکته خیلی مهم دیگه‌ای هم که هست ما بایستی در نظر بگیریم. ببینید یه قاعده خیلی معروفیه بین اهل سنت، ما اینا بارها گفتیم تکرار میکنیم که برای همه مخاطبای ما این خوب جا بیفته. قاعده امساک اما شجره بین الاصحاب. این قاعده از مهمترین قاعده های کلامی رجالی و حدیثی و تاریخی اهل سنت.
بنابر این است که نگیم حقایق رو به مردم.
من میگم آقا شما که میگی اینا کجان، من الان ادعا میکنم میگم آقا صدها صحابه از حضرت زهرا دفاع کردن. خب دلیل شما چیه؟ میگم اینها بوده علمای شما به خاطر اینکه پیش زمینه ذهنشون این بوده که اختلافات باید سانسور بشه، باید حذف بشه، اونم مهمترین اختلافاتی که در امت اسلام وجود داره، قضایای بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده، نقل نکردید، نگفتید، سانسور کردید، آتیش زدید، بریدید، از کتاب قیچی کردید، ریختید دور احادیثی که به ضررتون بوده، پاکش کردید، شستید اون احادیثی که به ضرر شما بوده. فقط یعنی یه مستند خدمت برادران عزیز نشون بدم، کتاب طبقات الحنابله. طبقات الحنابله برای ابن ابی یعلاست، شرح حال مهمترین علمای حنبلی مذهب آمده گفته. حنبلی مذهب هم که دیگه حدیث براشون خیلی مهمه، اعتقادنامه هاشون رو گفته. بله، جلد اول صفحه 63 اعتقادنامه علماشونه، علمای درجه یکشونه. میگه اعتقاد من حنبلی، اعتقاد من اهل سنت اینه، ول کف و ان ذکر مساویهم. من بدی صحابه را نمیگم، تو کتابم نمیارم، ول خلاف الذی شجر بینهم. اختلاف وقتی بین حضرت زهرا شد، بین ابوبکر شد، من اختلاف را قاعدتا چیزایی که به ضرر ابوبکر نباید بیارم، ذکر نمیکنم. بعد هر کسی که بیاد به صحابه رسول الله خدا بی احترامی بکنه، تنگیستش بکنه، تن بر صحابه رسول خدا وارد بکنه، عیب رسول خدا را نشون بده یا رسول خدا را بی ارزش جلوه بده، یاران رسول خدا را بی ارزش جلوه بده، میگه من اینا رو نمیارم. خب اینی که مبناش اینی که نیاره. بعد شما آقای عقیل میاید از شیعه ها مطالبه دلیل میکنید، میگی صحابه کجا بودن. من میگم آقا صدها صحابه اومدن علیه ابوبکر، علیه عمر، علیه جریان سقیفه اقدام کردن، شماها ذکر نکردید، شماها سانسور کردید. متعددن ما سانسوراشونو داریم. بعد خودشون گفتن، گفتن کسی که بیاد اون مشاجرات صحابه رو نقل بکنه این آقا بدعت گذاره، این آقا ببینید رافضیون، این آقا رافضیه. خب شما وقتی برچسب بهش میزنید میگید رافضی، از یه طرف میگید رافضیه، از یه طرف میگید چرا نیورده. بفرمایید.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، تماسی داریم جناب آقای قزوینی. در جناب آقای عزیزی از قزوین در خدمتون هستیم. سلام علیکم.
سلام از بنده. سلام علیکم. خسته نباشید.
علیکم السلام. بفرمایید.
عزیز جان، خسته نباشید. اونم از بزرگوار استاد و مرجی. زیاد طول ندم. این آقای به قول شما عقیل به عقل صحابه صحبت کردن. صحابه که بر آیه نازل شد روز یه درهم بدن به دیدار رسول خدا صحبت کنن، به خاطر یه درهم حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم کند و تنها نرفتن پیشش. این صحابه. یه مسئله خدمت هستم، میدم وقتتون کمه. یه بنده خدا رفت پیش امام صادق سلام الله علیه و رفت رسول الله، به من میگن تو خیلی بزرگ من ولد زنایی. رسول امام صادق علیه السلام فرمودند بشین. نشست. گفت تک طبق یا حسین. این بنده خدا دوتا یا حسین گفتید و میشه نتونست بگه گریه گرفت. امام صادق علیه السلام فرمود پاشو. کسی که برای امام حسین گریه کند کامل ترین آدمه. حالا این آقایانی که دشمن رسول خدا و دشمن اهل بیتن، این آقایشون بزرگشون مادرش هم عمش بود هم خواهرش بود
دیگه. آقای ببخشید عذر میخوام، ما اجازه ورود به این مباحث نداریم، اگه بشه تماس قطع کنید.
آقای ببخشید جناب عزیزی دیگه، حالا
عذر میخوام از محضر شما. ما متاسفانه اینا بهونه هایی میشه که سر شیعیان مظلوم و تو جاهای دیگه خدای نکرده بیان بهونه بشه این مباحث. متاسفانه نه،
طرح این مباحث مخالف وحدت هستش و بنای شبکه جهانی حضرت ولی عزت جلال الله تعالی فرج و شریف وحدت در بین مسلمین هستش و در تمامی مباحث ما وحدت رو تمام سعیمون میکنیم که رعایت کنیم.
ما بحث علمی میکنیم ولی خب با رعایت مصالح کشور، با رعایت حفظ جان شیعیان، و به هیچ وجه ما اصلا حرام شرعی میدونیم کسی وارد این مباحث بشه. خدای نکرده باعث نشه که فتنه‌ای به وجود بیاد، اختلافی به وجود بیاد سر شیعیان مظلوم تو افغانستان، تو پاکستان، به خاطر حرفایی که مثلا ما اینجا با راحتی با امنیت میگیم، خدای نکرده بریده بشه. پناه میبریم به خدا از این حرفا. خب نکته، حالا یه نکته دیگه ادامه همین پاسخ خدمت بیننده ها بگم. خب ببینید، ما انتظاری نداریم از کتاب‌های اهل سنت اینا بیاد نقل بشه، چون قانونشون، قاعده‌شون اینه که نقل نکنن، در حالی که در منابع روایی شیعه متعدد ما داریم اعتراضات صحابه به برخوردهایی که جریان برخواسته از ثقیفه علیه صدیقه طاهر انجام داده. کتاب سلیم ابن قیس هلالی خب از کتاب‌های معتبره در نزد شیعه هستش، جلد دو،
بله،
جلد دو صفحه 865، ذیل همین ماجراهایی که اینا اومدن خالد ابن ولید، عمر ابن خطاب، خلیفه اول، اینا اومدن به خانه حضرت زهرا حمله کردن، حضرت زهرا سلام الله علیها رو بهش جسارت کردن، ضرب شلاق بهش زدن. اینجا میگه که و اقبل مقداد، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، بریده اسلمی، خب اینها چندین نفر از صحابه معروف و بزرگه، میگه اینها وارد شدن، اینها وارد خانه امیرالمومنین علیه السلام شدن، اعوانا لعلیین، اینا
در حالی که بله، یاران امیر.
این میگه صحابه کجا بودن؟ آقا شما کوری صحابه رو نمیبینی؟ عمار اومد، مقداد اومد، ابوذر اومد، سلمان اومد، بریده اومد. بخ شرح حال اینها رو برید بخونید. عمار مثل حضرت عیسی علیه السلام در امت، سلمان مثل حضرت عیسی علیه السلام در امت، مقداد تمام وجودش از ایمانه، عمار که اصلا، عمار در روایات اهل سنت هست که تمام وجودش، مخش، تمام حرکاتش روی حقه، که روایت معروفه که عمار تو را فرقه سرکش به قتل میرسونه، بله، تو اونها را به بهش دعوت میکنی، اونها شما را به جهنم دعوت میکنه. بریده هم همینجوری، ابوذر، ابوذر که راستگوترین صحابه بوده، بابا اینا صحابه ای بودن که اومدن جان خودشون رو میخواستن برای امیرالمومنین و برای صدیقه طاهره فدا کنن دیگه. حالا مصالح بالاتر اسلام این بود که امیرالمومنین علیه السلام اینجا وارد درگیری نظامی نشه. از ما نه میگن خب چرا حضرت علی علیه السلام ورود نکرد، مساله بالاتر، خب کشته شدن که فی نفسه برای ما هنر نیست که، باید اون جایی ما جان خودمون رو فدا بکنیم بدیم که یک ثمره برای هدایت مردم و برای حفظ دین داشته باشه. فکر کنم این توضیحات برای همین شبهه
کافی باشه. مطلب جالب تر این که اصلا خود کتب تاریخ طبری، انصاب الاشراف و این کتب اصول معتبر تاریخ اصلا اومده که وقتی که اینها حمله کردن اکثریت بنی هاشم، یعنی چیزی هلوش تقریبا ما بگیم 50 تا 60 نفر، خب اینها همه صحابی بودن دیگه، اینها هم در خانه از زهرا جمع شده بودن. خب کلیپ بعدی رو جناب استاد هم دیگه ببینیم.
بله،
کلیپ سوم رو هم دیگه ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
چرا علی بعد نیومد بگه که آقا تا زمانی که اونا بودن این 20 سال من ساختم از ترس بوده، ولی بدانید که اسلام اینها، وضوی اینها، نماز اینها هیچ کدوم درست نبوده، همه نمازتون رو قضا کنید. آیا دارید دیگه روایتی از علی؟ پس بدانید که شما دروغگویید و عمر و ابوبکر راستگو بودند و عادل بودند. یک روایتی بیاورید که سیدنا علی رضی الله عنه برخلاف ابوبکر و عمر عمل کرده باشد، حرف زده باشد، یا فرمایشات ابوبکر و عمر را لغو کرده باشد بعد از عمر، در حالی که این بزرگوار خود 5 سال و چند ماه خلیفه بودند، یعنی سیدنا علی. هیچ انتقادی از علی و از ابوبکر و عمر و عثمان نکردند، بلکه تعریف هم کردند.
بسیار خوب، شبهه آقای عبدالفتاح خدمتی خدمتگزار دربار صهیونیست و آل سعود رو دیدید که باز مثل همیشه مطرح کردن حرفایی که هیچ ربطی به همدیگه نداره. میگه که آقا اصلا کجا حضرت علی گفتین نباید نمازشون رو دوباره قضا بکنن، یا اصلا دروغ‌های متعدد. حضرت علی میگه در دوران حکومت سه خلیفه اول همواره با اینها بود و مشکلی نداشت، حرفای اینها رو رد نکرد. در خدمتتون هستیم.
بعد ایشون ببینید بیننده های عزیز، میگه که هیچ مخالفتی بین صحابه و امیرالمومنین علیه السلام نبود. اصلا این یک روشه. از علمای سابق خود اهل سنت بگیرید، کلی کتاب نوشتن الموافقه بین الآل و الصحابه، یعنی چون میدونن که صرف مخالفت با اهل بیت علامت اینه که این مخالف حزب ابلیسه. بر اساس روایات معتبر اهل سنت این مخالف جهنمیه، این مخالف دشمن پیغمبره، این مخالف دشمن خداست. میخوان اصل اختلافا بیان ماسمالی بکنن، بیان سانسور بکنن، اومدن این ادعاهای گزاف رو مطرح کردن. در حالی که بابا روایات صحیح بخاری مسلم الان دیگه اینا رو همه رو حفظن. الان روایات صحیح بخاری مسلم سر قضیه همین ماجراهای ارث و ماجراهای اختلاف صدیقه طاهره با امیرالمومنین علیه صدیقه طاهره و امیرالمومنین علیه السلام با ابوبکر و عمر داره که در صحیح مسلم خود خلیفه دوم اعتراف میکنه که فرعیتماه و عباس و امیرالمومنین اعتقادشون این بود که خلیفه اول در ادعای ارث نگذاشتن انبیای الهی کاذبن. دیگه من معنی نمیکنم، خائنن. ببینید بعد منابع دیگه داره، فاسقن، فاجرن،
فاسمن، قادرن،
قادرن. خب این اختلاف نیست. بعد دقت کنید برادران عزیز، اینا عمر سال آخر خلافتش میگه، حول و حوش 12-13 سال از اختلاف امیرالمومنین و عباس و صدیقه طاهره با ابوبکر و عمر سر ارث گذشته. یعنی میگه از زمان وفات پیغمبر اختلاف که شروع شد، زمان ابوبکر تا سال آخر عمر، سال آخر خلافت عمر، دیدگاه عباس و دیدگاه امیرالمومنین نسبت به خلیفه اول این بود.
یعنی سالها دیگه از این جریان گذشته.
سالها این دیدگاه امیرالمومنین که خلیفه اول و دوم خائنن، عاصمن، قادرن، ادامه داشت، دیدگاهشون استمرار داشت، ثبوت داشت. خب آیا این اختلاف نیست؟ اگه این اختلاف والله نیست، پس شما بیاد به ما بگید اختلاف چیه؟ بعد این نکته اول. نکته دوم اینه که ما در منابع اهل سنت هست داریم که خود خلیفه دوم تصریح کرده کتاب الاستیاب ابن عبدالبر، کتاب الاستیاب ابن عبدالبر از معتبرترین کتابایی که شرح حال صحابه رو اومده مطرح کرده، خود ابن عبدالبر مالکی مذهب گفته من عیون الاخبار، اون بهترین خبره رو درباره صحابه من تو کتاب خودم میارم،
چشمه اخبار.
بله اینجا ایشون در کتاب چاپ یک جلدی دارالاعلام مطرح کرده در شرح حال یکی از صحابه، خب اومده اینجا مطرح کرده که اون روایت خیلی عجیب و خیلی جالبیه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام در ماجرای جنگ جمل برخوردهایی که با مخالفین خودش داشت، میگه که فقال علیون، امیرالمومنین علیه السلام اونجا گفت العجب لطلحه و زبیر، تعجب میکنم از طلحه و زبیر. میگه همانا خداوند عزوجل وقتی که رسول خدا از دنیا رفت، ما گفتیم که، یعنی ما به طرف مقابلمون مخالفیون ابوبکر و عمر، نحن اهله و اولیاءه لا ینازعنا سلطانه احدون. ببینید این حق ماست، این سلطان و سلطنت ماست، این حقوقیه که پیغمبر برای ما تعیین کرده، هیچ کسی حق نداره با ما سر این مسائل با ما درگیری ایجاد کنه. فعبا علینا قومنا، میگه این قوم ما، این قریش حق ما رو خوردن، ندادن حق ما رو، بله بله، فولا و غیرنا، یکی دیگه رو گذاشتن جای ما. بعد میگه که قسم به خدا، امیرالمومنین علیه السلام میگه قسم به خدا اگر ترس تفرقه بین اساس امت نبود و اینکه این تفرقه باعث بشه که کفر حاکمیت خودش رو دوباره بر اسلام به دست بیاره و ان یعود الکفر و اینکه دین ما از بین بره، من اقدام میکردم، من جلوی اینا وای میستدم. ببینید صبر امیرالمومنین علیه السلام برای حفظ اصل اسلام بوده. بعد اینم خودش داد میزنه که اختلاف بوده. در قضیه انتخاب خلیفه دوم همین بوده، در قضیه انتخاب خلیفه سوم هم همین بوده. بعد حتی در منابع دیگه جالبه، من مطالعه میکردم چند وقت پیش، دیدم که در منابع اهل سنت عزیز تاریخ مدینه دمشق جلد 42 یه صفحه 349 میگه که یک روزی خلیفه دوم با ابن عباس بود. خب ابن عباس میرفت کنار خلیفه دوم، بحث علمی با هم میکردن. خلیفه دوم مباحثی که بلد نبود از عبدالله ابن عباس میپرسید. عبدالله ابن عباس شاگرد امیرالمومنین رو حافظه فوق‌العاده‌ای داشت. ایشون میگه که وقتی که من پیش خلیفه دوم بودم، توی راهی داشتیم میرفتیم در شهر مدینه، دستم هم تو دست خلیفه دوم بود، به من گفت که ابن عباس، آیا صاحب تو، یعنی امیرالمومنین، میگه که همیشه من صاحب تو را اینطوری تصور میکنم که ایشون مظلومه. بعد حالا خب وجه مظلوم بودن امیرالمومنین چیه؟ خود ابن عباس گفت، میگه برگشتم به خلیفه دوم گفتم خب حقش رو بهش برگردون، خب ظلمی که به حضرت علی کردید بهش حقش رو برگردونید. میگه که دست من خلیفه دوم ول کرد با ناراحتی، یه مقدار هولم هم داد، گفت برو اونور. بعد این که چند دقیقه گذشت برگشت به من گفت که ای ابن عباس، دائما قریش امیرالمومنین علیه السلام و استسقرو، امیرالمومنین از اون مقاماتی که داشته خدا پیغمبر براش گذاشتن اووردن پایین، جایگاه امیرالمومنین، جایگاه قرآنی، جایگاه روایی، امیرالمومنین اومده اینا انکار کردن. خیلی عجیبه. خب آیا این اختلاف نیست؟ اعترافاتی که لابلای کتب خود اهل سنت اومده.
اساس قرآنی پشت به پشت هم دیگه دادن تا بر پایین کشیدن شخصیت امیرالمومنین علیه السلام.
اینا همه جمع شدن که امیرالمومنین علیه السلام، حالا من نمیخوام جملاتی بگم که بی احترامی به وجود امیرالمومنین علیه السلام بشه، ولی معنی اصلی اساس قرآنی که امیرالمومنین خار کردن. این کسی که قلعه خیبر رو میماده میکنده، کسی که پرچمدار پیغمبر بوده، کسی که پیغمبر بارها بهش احترام میذاشته، پیغمبر علیه السلام جلو در خونش وای میساده بهش سلام میداده، کسی که جان پیغمبره، برادر پیغمبره، کسی که با حقه، کسی که با قرآنه، کسی که قرآن با اونه، کسی که حق با اونه، این همه اوصاف. خب حالا این بیاد مثلا دنبال یه چند نفر یاور بگرده برای احقاق حق خودش، این استسقرو معنیش اینه. اینم یه مستند دیگه که آقا اختلاف بوده، اختلاف سر حکومت هم بوده، اختلاف حالا سر قضیه نماز و حج و روزه و اینا که فراوونه، وقت نمی کنیم ما، اگه وقت بشه ده ها مورد از اختلافات امیرالمومنین علیه السلام علیه خلیفه اول و دوم و سوم خدمت بیننده های عزیز ما مطرح می کنیم. حالا برای اینکه خالی از عریضه نباشه، کتاب النص و الاجتهاد برای علامه شرف الدین برید این مطالعه بکنید، اختلافات اینجا اومده مطرح کرده، دیدگاه امیرالمومنین هم در اختلافات فرعی فقهی علیه خلیفه اول و دوم اینجا اومده ذکر شده. اگه فرصت داشته باشیم، من
فرصت یه چیزی حلوش 5 دقیقه تا 6 دقیقه دیگه بیشتر فرصت
نمیشه، فکر نکنم کلیپ بعدی ها که فرصت نمی کنیم. حالا اون بحث اگه خدا توفیق بده، بحث چالشی که ما هر برنامه‌های قبلی داشتیم، موضوعی که برای بحث چالش ما برنامه چالش رو که میگیم، انتظار داریم مولوی های اهل سنت، علمای بزرگوارشون، ما با رعایت کمال ادب و مستند، یعنی هر حرفی که ما میذاریم تصویرش رو دوستان میبینن، تصویر کتاب های معتبر خودشون، یک سری سوالاتی ما داریم، سوالای چالشی. آقا بیاید اینجا من امروز چالش مطرح کردم، شمای مامستا، شمای مولوی، هفته بعد بیا کل تریبون و کل شبکه رو به شما میدیم، آقا دفاع کن از این چالش، بحث علمی بکن. ما مثلا اگه مناظره هم دوست نداشتی، آقا ما چالش رو مطرح میکنیم 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه، اصلا به شما مثلا اگه 1 دقیقه ما چالش مطرح میکنیم، شما 5 دقیقه فرصت داری، آقا بیا دفاع کنی. اگه از مناظره هم اگه میترسید فراری هستید، ما
به عنوان
گفتگو علمی هم اگه میترسید، آقا اصلا شما بیایید، من مثلا چالش مطرح میکنیم ما تو برنامه، شما بیاید هفته بعد، آقا ما 10 دقیقه به تو وقت میدیم، دفاع کنید از همین سوالی که ما مطرح کردیم، جواب بدید. اصلا ما قول میدیم دیگه، ما مثلا خب کاری با کار شما نداشته باشیم، پخش هم شبکه زنده میشه. چالش این هفته ما درباره خال المؤمنین جناب معاویه ابن ابی سفیانه. خب معاویه را که اهل سنت به عنوان خلیفه مشروع قبولش دارن، ولی خیلی از خود اهل سنت با انصافاش انتقادهای خیلی مهمی به ایشون وارد میکنن. ببینید دوستان عزیز، عقل به ما چی میگه؟ آیا کسی که اهل حق بازیه، اهل کلکه، اهل نیرنگه، آیا شما دینتون رو از این آدم حق باز میگیرید؟
به هیچ وجه. پشت سرش نماز هم نمیخونه.
استیاب ابن عبدالبر. استیاب کتابیه که مهمترین نکات درباره زندگی صحابه به قول خودش عیون الاخبار در کتاب خودش اوورده، چاپ دارالاعلام، چاپ یک جلدیش. ایشون در صفحه 221 شرح حال ذوالکلاء فرمانده معاویه ابن ابی سفیان در جنگ ها میگه که ذوالکلاء بله میگه که در جنگ کشته شد، فرمانده معاویه در جنگ کشته شد. چه اتفاقی افتاد؟ فرمانده که کشته میشه باید رهبر ناراحت بشه، بایستی معاویه ناراحت بشه. ففره هم معاویه به موته، معاویه خیلی خوشحال شد، گفت اوفش خوشحال شدم این کشته شد، شرش کم شد. چجوریه؟ فرماندهش کشته شد، این خوشحال شد. حالا اینجا میگه، میگه که ذوالکلاء یه اون روزای آخر عمرش بو برده بود که معاویه حق بازه. میگه وذاکه علت خوشحالی معاویه این بود که بهش خبر رسیده بود که ذوالکلاء براش ثابت شده که امیرالمؤمنین علیه السلام ان علیا بریء من دم عثمان، امیرالمؤمنین قاتل عثمان نیست. خب چه اتفاقی افتاده که ایشین اینجوری فکر کرده؟ معاویه نیرنگش، حق بازیش اینقدر زیاد بوده. همین کتاب استیاب صفحه 200 و صفحه 331 جای دیگه میگه معاویه اومد چند نفر از صحابه را، بصر بن ارتاد، یزید بن اسد، ابوالاعور، حابس، مخارق، حمزه بن مالک، قد واتعهم معاویه، با اینا توطئه چید، نیرنگ زد، بیان اینا شهادت بدن، شهادت شرعی به ان علی قتل عثمان. دروغ دروغ. کسی که مقابل امیرالمؤمنین این دروغ به این واضحی یا میاد میگه دروغگوی حق بازه، آیا جزو صحابه راستین پیغمبر حساب میشه؟ آیا شما میتونید بگید این دایی مؤمنینه؟ آیا شما میتونید بگید من دینم از این آقا میگیرم؟ حالا اینا به کنار، آیا حداقل شک نمی کنید که این آقا قابلیت اخذ معارف دینی ازش وجود نداره؟ حالا ما میگیم شما بیاید دفاع بکنید. خیلی ممنون از توجه شما.
بله خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون در این برنامه. خب بینندگان عزیز و ارجمند، دیدید چالشی که جناب استاد مطرح کردند و واقعا این مسائل آدم رو به فکر فرو میبره. امیدواریم که مولوی ها و علمای اهل سنت پاسخگو باشند به این مسائل، به همون طوری که حضرت استاد فرمودند تشریف بیارن در برنامه و پاسخ بدن. خیلی متشکریم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید و همونطوری که بهتون قول دادیم برنامه بسیار برنامه جذاب و چالشی بود. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و با نگاه‌های گرمتون ما رو یاری کردید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.